درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 13:04 میگه یک ضرب المثل قدیمی: آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. این دوست عزیز ما جناب آقای مجلل، علیرضای مجلل، که همکنون این افتخار رو دارم، تمام دست و پامم داره میلرزه به خاطر پیشکسوتیشون که میهمان برنامه امروز رادیو پیام هستن، همه اون خوبی ها رو یک جا دارن. درود بر شما جناب آقای مجلل، بسیار بر در رادیو پیام و استودیوی رادیو پیام خوش آمدید.
درود بر شما، درود بر همه دوستان، اساتید، شنوندگان و دستندرکاران رادیوی محترم پیام و سپاسگزارم از این همه محبت.
خواهش میکنم.
همه این دوستان رو باید با درود نوروزی همراه بکنم. خواهش میکنم.
نوروز پیشا پیش بر شما مبارک باشه، چهارشنبه سوریتون هم مبارک باشه. سلام علیک خدمت شنوندگان، بفرمایید که ما گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم.
استدام کنم، بسیار خوشحالم که در یک چنین روز میمون و مبارکی که هم یادمان سنت دیرینمون چهارشنبه سوری رو در راه دارند، امروز هموطنانمون هم به پیشواز نوروز باستانی میریم. امیدوارم که سالی سرشار از بهروزی و پیروزی برای همه هموطنانمون باشه و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. کسی نیست که نام شما براش غریبه باشه جناب آقای مجلل؟ آقای رضای رحیمی رو باشون تلفنی صحبت میکردم و گفتن که به نظر من آقای علیرضای مجلل عنوان پدر فرهنگی استکهلم رو میشه بهشون لقب داد، به این دلیل که هم پشتیبانن برای همه کارها، در همه کارهای فرهنگی همراه هستن، دستگیرن، مهربانن. خلاصه همونطور که عرض کردم همه چی رو کنار همدیگه دارین، ولی برای این که بیشتر و بیشتر با شما و شخصیت شما آشنا بشیم، من میخوام قبل از این که وارد گفتگو بشم، اولین دیدار خودم با شما را از نزدیک سال اواخر پارسال بود، سال ماه سپتامبر گذشته بود که پروژه مهریه و دموکراسی رو آقای رضای رحیمی جلوی دوربین برده بودن و من هم این وظیفه رو داشتم که خدمت بکنم کنار این دوستم. اونجا با شما آشنا شدم و این آشنایی رو به فال نیک میگیرم که چقدر واقعا پدرانه، چقدر برادرانه، چقدر دوستانه و چقدر مهربان و در، یعنی یک عالمه چیز میشد از بغل دست شما، انرژی های مثبت گرفت و چیز یاد گرفت. اینه که بسیار سپاسگزارم از اینی که قبول کردین که در کنارتون باشم.
خواهش اما همینطور یک سر شما محبت میفرمایید و شرمنده میکنید دوست بزرگوارم آقای رضا رحیمی و شما و همه همراهانی که در این فیلم صادقانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی همکاری کردید. ما هم خب اون چی که از دستمون برمی آمد، کار کوچیکی که میتونستیم در خدمت شما انجام دادیم. هر کار دیگه ای هم برای دنیای هنر تئاتر و سینما در این قربت انجام بدم وظیفه شخصی منه و سپاسگزارم از عناوینی که به من میدید. خواهش میکنم.
قربون شما. صدای زیبای شما هم که روی تبلیغ صوتی این فیلم قرار گرفته، یک جذابیت دیگه ای داده به ماجرا. بریم از ابتدا شروع کنیم آقای مجلل. در سالهایی که از ایران در ایران زندگی میکردین و قبل از اینکه مهاجرت بکنید به سوئد،
اول حمید عزیزی پوتی بکنیم که گرد و غبار از روی این کتاب تاریخ کنار بره، بعد بشه
اختیار دارین. میخوام ببینم تولد هنری شما چه سالی هست؟
تولد هنری منظور شما
اولین بار که در واقع مشغول کار هنر شدین؟ بله.
خیلی 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 دور، خیلی خرد سال بودم که با به اصطلاح دکلمه اشعار به مناسبت‌های مختلف و حضور در برنامه کودک رادیو گیلان، رادیو رشت در استان گیلان آغاز شد. شاید 8 یا 9 سالم بود من کارم رو از اون زمان شروع کردم.
بسیار هم عالی. میشه که به ما بگید که در، چون بسیاری هستن که شما رو با میرزا کوچکخان جنگلی میشناسن، در واقع یک کمی دلم میخواد تعریف بکنید از میرزا کوچک خان جنگلی. چی شد که اصلا اون کار رو انجام دادین؟ چقدر تاثیر داشت این نقش برای شما و چگونه بود؟
عرضم خدمت شما که خب من در طول سالیان که کار میکردم کارهای زیادی کردم که تو زمینه تئاتر، چه تلویزیون و چه سینما. منتها بسیار خوشبخت هستم که اون چه که به خاطر مونده یا به یاد مونده از این به اصطلاح سریال یا کار کوچک جنگلی است و این افتخار رو به من داده که هموطنان اگر یادی از من میکنن تحت نام این بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران اسم ببرن. این برای من بزرگترین افتخاره. خب من سالها بود که کار میکردم در زمینه‌های مختلف، در شرایطی بودم که در سالهای 1363-64 مشغول تهیه و ساخت سریال افسانه سلطان و شبان بودیم که من هم در اون سریال بازی داشتم و هم تهیه کنندگی و تولید سریال رو بر عهده داشتم. در اون زمان صحبت شد که سریال کوچک جنگلی در دست ساخت هست توسط استاد ناصر تقوایی و از من دعوت شد برای کار، ولی متاسفانه چون اون زمان من سخت گرفتار کار بودم و سریال کوچک جنگلی هم میخواستن فیلم برداری رو شروع بکنن، متاسفانه نمیتونستم همون موقع در کار حضور داشته باشم. بنابراین نقشی رو به من پیشنهاد کردن جناب تقوایی و گروه تولید کننده که بازیش کمی دیرتر در سریال فیلم برداری شروع می شد. نقش احسان الله خان رو به من پیشنهاد کردن که همینجا لازم هست که من عرض سلام و درود داشته باشم خدمت دوست و همکار قدیمیم جناب محمد مطیع که بعدها نقش احسان الله خان رو ایشون در سریال به عهده گرفتند و بازی کردند. این جمله معترضه گفتن. به هر تقدیر من برای نقش احسان الله خان قرارداد بستم که تستی گیریم هم شدیم که بعدها در سریال بازی بکنیم، اما کار فیلم برداری و تولید کوچک جنگلی به تعویق افتاد و مشکلاتی پیش آمد. مصادف شد با زمانی که من دیگه از کار ساخت سریال افسانه سلطان و شبان فارغ شده بودم. اون کار تمام شد و تحویل پخش دادیم با همه گرفتاریاش و آماده شدم به گیلان برم برای بازی در این سریال که مشکلاتی که در سریال پیش آمد با تعویض کارگردانی تمام کست بازیگری تغییر کردند، چون چیز زیادی هم ساخته نشده بود تا اون زمان. حدود 2 ساعت به اصطلاح حواشی سریال رو فیلم برداری کرده بودن. نقش ها جابجا شد، کست سازنده سریال تغییر کردن و مجددن این بار این سعادت نصیب من شد که نقش میرزا به من محول بشه. من به دلیل اینکه خب شمالی بودم، اهل همون شهر بودم و از طریق نسبی و خانوادگی هم نسبتی با خاندان میرزا داشتم و بومی و گیلانی بودم، این نقش مجددن برگشت و به من پیشنهاد شد. من هم بسیاری از همراهان و دوستان و همکاران گیلانی رو که مناسب بودند برای نقش‌های مختلف این سریال معرفی سریال کردم و با این جمع جدید فیلم برداری آغاز شد و حدود 1.5-2 سال ادامه پیدا کرد. اما همچنان به دلایل مشکلات جبری که در اون زمان پیش آمد، من جمله این که 2 سال تمام زمستان در شمال برف نداشت یا برف قابل توجهی نداشت، باعث شد که سکانس های پایانی سریال یا ساخته نشد، فیلم برداری نشد. همزمان هم بود با شعله ور شدن بیش از حد جنگ ایران و عراق و کمبود بودجه در مملکت، این بود که سریال رو ناتمام تعطیل کردند و تصمیم گرفتند سازندگان که 6 ماهی فاصله بندازند تا هم جو به اصطلاح طبیعی به اصطلاح زمان و زمستان فراهم بشه و همین که تمدید بودجه‌ای بشه و برگردیم برای ساختن بقیه. اما این هرگز اتفاق نیفتاد و سریال کوچک جنگلی به اون شکلی که تاکنون پخش شده به اصطلاح فقط 3 سال از ماجراهای 7 سال نهضت جنگل رو در بر گرفته، در یک جایی خاتمه پیدا کرده به عنوان کتاب اول و بقیه رو با چند گفتار و نریشن به اتمام رسوندن. تنها سعادتی که نصیب من شد این بود که تونستم این رخش رو بازی بکنم. آخرین کاری بود که در ایران انجام دادم و من هم بعد ایران رو همون زمان ترک کردم، به سوئد آمدم. این هم دلیل دیگه‌ای شد که دیگه بقیه این سریال جلوی دوربین نرفت و ساخته نشد.
بسیار عالی. حالا قبل از اینکه به مهاجرت بپردازیم، شما نام در واقع سریال جذاب و دوست داشتنی افسانه سلطان و شبان رو بردید. من خاطرم میاد اون موقع من شاید 10-11 سالم بود، جز به جز این سریال سلطان و شبان رو من و در واقع دختر عمم که همسن من هست حفظ بودیم و بارها من میشدم سلطان و اون میشد سلطان بانو و همون نقش رو تکرار میکردیم به صورت تئاتر و اصلا یعنی بازی ما شده بود این سریال و چه سریال جذابی بود. هر چیزی رو ممکن بود از دست بدیم ولی این سریال رو از دست نمیدادیم. تمام قسمت‌هاشو حتی بعدها سالهای بعد که باز هم تکرارش رو نشون دادن این سریال رو من دونه دونه قسمت ها رو دیدم و جویدم این سریال رو. بازی درخشان دوست عزیز مهدی هاشمی، خانم گلاب آدینه و همینطور استاد محمد مطیع و البته همه به در واقع سرپرستی شما. بسیار زیبا، کار حرفه‌ای و فوق‌العاده‌ای بود اون کار در نوع خودش. خب جناب مجلل، مهاجرت کردیم اومدیم سوئد، اونجا چی کردیم تو سوئد؟
من الان تقریبا داره به 26-27 سال میشه که من در سوئد هستم. باز اینجا به من اجازه بدید معترضه سلامی عرض بکنم و اظهار ارادت بکنم و به دوست و همکار قدیمی جناب سعید اویسی که در این فیلم هم سعادت داشتم که ایشون رو زیارت بکنم و در کنارشون باشم. من به سوئد برگشتم حمید عزیز و از همون ابتدا تلاش کردم که بتونم وارد کارهای هنری بشم. نگفته نماند که من سالها پیش از اون تاریخ، حوالی سال 1357 بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهیم و به اصطلاح انجام یک سری کارهای هنری که انجام میدادم، برنامه‌ریزی کرده بودم که برای ادامه تحصیل و تحصیل سینما اصلا به سوئد بیام و همه مدارکم رو هم فرستاده بودم و پذیرشی هم گرفته بودم. عاشق سینمای برگمن بودم، عاشق فضای سوئد بودم و از جهت سیاسی هم بسیار به اصطلاح شکل حکومتی اون زمان در این کشور نمونه بود، جزیره امن دنیا بود. من خودم را آماده می کردم که به سوئد بیام برای ادامه تحصیل، اما خب با تغییراتی که در کشور پیش آمد و ظهور انقلاب این سفر ما رو به تأخیر انداخت. 10 سالی من باز کار کردم تا زمانی که کوچک جنگلی و فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر این دو کار به اتمام رسید، 1367، و اون موقع کشور رو ترک کردم. بنابراین از پیش من این تصمیم رو داشتم ولی زمانی که به سوئد آمدم دیگه سن و سال من مناسب نبود برای ورود به دانشکده های تئاتر و فیلم و مضافم بر این که خب زبان سوئدی زبان بسیار سختی بود، در سن و سال من که اون زمان وارد سوئد شده بودم نمیشد به راحتی آدم مسلط به این زبان بشه، مضافم بر این که خب برای کار هنری، کار فیلم و تئاتر بیش از اونچه که در به اصطلاح روزمره نیاز هست نیاز به زبان هست. من دیگه نتونستم وارد تحصیلات و ادامه تحصیل بشم، اما همه تلاشم این بود که به هر شکل شده به دنیای به اصطلاح فرهنگی و هنری سوئد وارد بشم و شدم. و خوشبختانه امروز که به خاطر میارم اولین کاری رو که به من محول شد و تونستم وارد اداره کار هنری و فرهنگی سوئد بشم، کلتور اربسفور مدلینگن، به عنوان کارگر صحنه در یک تئاتر قراردادی بستم و وارد کار شدم. خوشحال بودم که به هر تقدیر
تو همون محیط فعالیت میکنیم.
بله دارم تو این محیط فعالیت میکنم، هرچند که فاصله بسیار زیادی داشت با اون چه که من انجام داده بودم. من سرپرستی تئاتر شهر رو داشتم، تهیه کننده تلویزیون بودم، در بسیاری از فیلم سریال ها و تئاتر بازیگر نقش اول بودم. و به هر حال اینجا هم وقتی که به عنوان یک کارگر که بیام خاک صحنه رو جارو بکنم وارد شدم، خوشحال بودم، برای اینکه میدونستم که به هر تقدیر این مسیر آرام آرام راه خودش رو باز میکنه. در فاصله این 26-7 سال من با سازمان‌های مختلف فرهنگی و هنری کار کردم، در سریال، فیلم، فیلم کوتاه و تئاتر همکاری داشتم و آخرین کارم، کار تئاتریم که تابستان گذشته تمام شد، در استس تئاتر اوپسالا بود که کینگ لیر، شاه لیر شکسپیر رو بازی میکردیم. نقش اساسی داشتم، پیش از اون هم یکی دو کار دیگه در انتظار گودو رو بازی داشتم که به یوتوبوری هم آمدیم، دو شب اونجا اجرا شد ارزم خدمت شما. و آخرین کارم دعوت به همین فیلم مهریه و دموکراسی رضا رحیمی عزیز بود که با افتخار برای اینکه در کنار نسل جوان قرار بگیرم کارو پذیرفتم و همراه شدم.
جناب مجلد، سوال من هم در ارتباط با همین موضوع هست. خب میخوام بدونم که وقتی که پروژه توسط رضا رحیمی جوان برای شما ارسال شد، مانوس و تکست فیلم رو برای شما، پیس رو فرستادن و شما مطالعه کردین، کلن چگونه دیدید فضای کار رو و اینی که میخواین با یک کارگردان جوان هم کار بکنین و اصولاً نظرتون راجع به فیلم نامه این داستان، بدونین که در واقع داستان رو خیلی باز بکنین، کوچولو برای ما توضیح بدین.
از آن قسمت شما که خب من وقتی که بر اولین بار فیلم نامه رو دیدم، گره و موضوع اصلی که توی فیلم نامه بود بر من بسیار جالب بود، چون یک مسئله اجتماعی و مسئله روز بود، مشکلی بود که خیلی از خانواده ها چه در داخل و چه در خارج از ایران گرفتار و درگیرش هستن. این سنت عجیب و غریبی که به هر تقدیر جا گرفته توی روابط ما، به خصوص توی مرحله ای از زندگی نسل ها که مرحله ازدواج هست، آنچنان این معضل سنگ بزرگی شده که خب باعث شده که بسیاری از وصلت ها انجام نگیره، یا اگر انجام گرفته با ناهنجاری های بسیاری بعد مواجه بشه. این گره که در فیلم نامه بود، به اضافه حضور دوستان با سابقه و هنرمند قدیمیمون در این فیلم، در ساخت این فیلم، منو مشوقی بود که من بپذیرم، چون به هر تقدیر ارادت خدمت آقای رضا رحیمی از پیش نداشتم و ایشون به عنوان جوانی که پیش قدم شدن این کار رو بکنن تنها اون روزها شناخته بودم. در فیلم نامه نکاتی می دیدم که خب خیلی دلم می خواست که ببینم و بدونم که اگر کارگردان و سازنده فیلم این آمادگی رو داره که همفکری بکنه، همراهی بکنه، پذیرش به اصطلاح تغییراتی رو داشته باشه، خب من هم بتونم همکاری بکنم، پیشنهادام رو بدم یا کاری بکنم. خوشبختانه رضا رحیمی جوان بسیار فعال و مدیر فوق‌العاده خوبی هستند. ایشون در این فیلم الان خدمتتون بگم شاید خیلی از هموطنانمون که هنوز با این کار آشنایی ندارن یا با ایشون آشنایی ندارن و این صدا رو میشنفن ندونن که یه پروداکشن فیلم باید خیلی گسترده و بزرگ باشه. رضای رحیمی کار شاید نیمی از پروداکشن یک فیلم رو به تنهایی انجام میدادن و تنها بر تکیه بر حضور دوستان نزدیک و فداکار و آماده به خدمتشون و خودشون هم آنچنان باز و محترم و متین برخورد میکردن که هر گونه پیشنهادی رو میپذیرفتن، هر گونه پیشنهادی رو اجازه میدادن که مطرح بشه و دنبال بکنن. این برای من بسیار بسیار به اصطلاح وسیله حضور در این کار رو ایجاد کرد. در تقریر خب من که کار رو ندیدم، معمولا در سینما بازیگر هم مثل یک وسیله است دست کارگردان. فیلم رو کارگردان میسازه و کارگردان ارائه میده و زمانی آدم راجع به یک فیلم میتونه صحبت بکنه که کلیت فیلم آماده شده رو ببینه. من بازیگر شاید 50% از کار رو سهیم هستم، سناریو رو میخونم و صحنه‌هایی رو که باید تلاشم رو میکنم که درست انجام بدم و انجام میدم و میام، اما 50% بقیه چشم کارگردان، دوربین و تدوین و تنظیم و به اصطلاح جراحی مجموعه تصاویره که اون نتیجه رو ارائه میده. من این نتیجه رو تا کنون ندیدم، اما با دقتهایی که در ایشون میدیدم و رغم همه مشکلاتی که به دوش میکشیدن در طول مسیر ساخت این فیلم در سوئد و در خارج از سوئد، این طور فکر میکنم که نتیجه هم مطلوب شده باشه. امیدوارم این طور باشه و امیدوارم هموطنانی که برای دیدن از فیلم تشریف میارن لذت ببرند و این مسئله اجتماعی درست مطرح شده باشه و نتیجه به اصطلاح ساختاری فیلم هم از جهت سرگرم کردن تماشاگر و کششی که در خودش داره درست اتفاق افتاده باشه. حتما اینطور هست و من
قطعا همینطوره. جناب مجلل، شما دو تا از سوالای بعدی من رو هم جواب دادید که یکیش کار با رضای رحیمی بود که من گذاشته بودم ازتون جداگانه سوال بکنم به عنوان کارگردان کار، و یکی هم احساستون به عنوان همکار با همکاران قدیمی خودتون و پیشکسوتان در واقع هنرمند مقیم سوئد، مثل خانم پاکو، مثل خانم آذریان، مثل آقای اویسی و سایر در واقع هنرمندانی که در واقع در این پروژه نقش داشتن و من هم افتخار آشنایی با تک تکشون رو پیدا کردم. جناب مجلل، میدونیم که پروژه مهریه و دموکراسی، یعنی فیلم سینمایی که رضای رحیمی ساخت، طی 12 روز فیلم برداری شد. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
عجیبه. من اشاره کردم که معمولا ساخت یک فیلم یک گروه تهیه بسیار وسیع و بزرگ میخواد و معمولا موفق ترین و بهترین به اصطلاح پیشرفتی رو که آدم روزانه برای یک ساخت فیلم میتونه بکنه اینه که بتونه حد اکثر فیلم سینمایی روزی 1 یا 2 دقیقه مفید بتونه تصویر داشته باشه. اما توجه به زمان یک فیلم که معمولا بین 95 تا 110 15 دقیقه است، خب قاعدتا باید یک فیلم حداقل 2 ماه 3 ماه طول بکشه. با همه مشکلاتی که این فیلم داشت در 2 کشور مختلف و با همه پیچیدگی هایی که برای حضور بازیگران هر کدوم از یک شهری و کشوری باید حضور پیدا میکردند و کنار هم قرار میگرفتند و همه چیز فراهم میشد، این که این فیلم رو ایشون در فاصله 12 روز یا 15 روز، حالا من تو ذهنم بود 15 روز شما فرمودین 12 روز کل فیلم رو بتونن تصاویر مفیدش رو به دست بیارن و مونتاژ بکنن، بسیار عجیب. و اگر نتیجه مثبت باشه، که من به عنوان یکی از کسانی که دستن در کار بودم، توی کار بودم، هرگز این ادعا رو ندارم، منتظر پاسخ از طرف مخاطب میشم، بر ما قابل تقدیره. و واقعا واقعا آقای رحیمی کار فوق‌العاده‌ای کردن. آنچنان تو ذهنشونشون برنامه ریزی تصاویر رو داشت مثل یه کارگردان کارکشته سینما، که مطمئن بود که اون چه که داره میگیره مفید قابل استفاده خواهد بود. و این فیلم رو در عرض 12 روز ساختیم. بسیار عجیبه.
باید به رضای رحیمی بگیم بره ثبت گینس کنه این کار رو.
بله واقعا یک رکورده. یک رکورده. بله بله. هرچند که امروزه امکانات تکنیکی، وسعت به اصطلاح توانایی تکنیک برای به اصطلاح سرهم کردن تصاویر و هم خیلی وسیع هست، اما به هر حال این هم دانش خاص خودش رو میخواد و توانایی خاص خودش رو میخواد که آدم بتونه از اینا استفاده بکنه. در گذشته که ما کار میکردیم، خب فیلم 35 بود یا 16 بود، روی نوار فیلم برداری میشد، میرفت به لابراتوار، هفته ها ماه ها طول میکشید.
بله
لابراتوار کار میکردن تا حالا تا نتیجه به دست بیاد. این روزا همه چیز دیجیتاله، همه چیز کامپیوتره، و اگر کسی توانایی بهره‌وری از اونها رو نداشته باشه، قطعا نتیجه کارش درخشان نخواهد شد. این خودش هم یک حسن بزرگه. و آقای رحیمی در همه زمینه‌ها توانایی نشون دادن. برایشون آرزوی موفقیت میکنم، برای ایشون، برای همه همراهانشون، برای همه نسل جوان. من یه نکته رو حالا در پایان، هرچند شاید
هنوز پایان نیست جناب مجرد، فکر نکنین به همین راحتی سوالای من تموم میشه،
استدعا میکنم بعد اونجایی که شما فکر میکنین قرار نقطه پایانی بذارید من فرصت بدید، این رو که شاید خیلی هم جذاب نباشه ولی اون رو مطرح بکنم.
حتما. چشم.
سوالا با
خواهش میکنم. سوال بعدی من در ارتباط با زهرای امیر ابراهیمی و حضورش در این پروژه و در واقع حمایت رضای رحیمی از زهرا امیر ابراهیمی به عنوان یک هنرمند هست. نظرتون در این مورد میخوام بدونم چیه؟ همکاری با زهرا و اینی که اصلا چه شخصیتی داره این که در این فیلم با شما همکاری داشت به عنوان هنرمند نسل جدیدتر شما؟
بله، برای من بسیار مغتنم بود که با خانمی بسیار متین و بسیار موقر و مسلط به کارش باشون ملاقات کردم. من آشنایی از پیش نداشتم ولی در این فیلم باشون آشنا شدم و بسیار از حضورشون در فیلم لذت بردم و به خودم این اطمینان رو دادم که دارم تحت بازیگری کسی، بازیگری که نقش اصلی رو بازی میکنه، همیشون هم اشکان قدس به عنوان بازیگران اول فیلم، به خودم این اطمینان رو دادم که حتما نتیجه از جهت کار اونها قطعا مناسب و مثبت خواهد بود. ایشون بازیگر خیلی خوبی هستن، شخصیت فوق‌العاده خوب و متینی داشتن و من لذت بردم از اون جلساتی که در خدمتشون بودم و باشون آشنا شدم. و باز هم از آقای رضا رحیمی باید سپاسگزار باشیم که تلاش کردند که ایشون به صلاح به عنوان نقش اصلی و اول در یک فیلم سینمایی حضور داشته باشند و به صلاح پشت پای زده بشه به اون چه که قبلا گذشته بوده. و به هر تقدیر حیفه، آدم های توانایی نسل جوان اینجا و اونجای دنیا هستند که در مملکت خودمون اجازه رشد و نشو نما پیدا نمی کنن. و پیدا کردن زمینه برای رشد در خارج از ایران هم بسیار سخت است. بگذریم از موارد نادری که اینجا و اونجا به هر حال زمینه شده و پیش آمده که بتونند دوستان ما، بازیگران زن سینمای ما بتونند اینجا جا پیدا بکنند و خودشون رو عرضه بکنن، دو چهره بین المللی بشن، مثل خانم آقدشلو، مثل خانم گلشیفته فراهانی و بسیاری از دوستان جوان ایرانی که اساسا کارشون رو همینجا شروع کردن، چون رشد پیدا کرده در خارج از ایران هستن، حالا امریکا، سوئد، فرانسه، آلمان، کشورهای مختلف. ولی برای کسانی که نیمی از عمرشون رو در ایران گذروندند یا نیمی بیشتر از عمرشون رو در ایران گذروندند و اون وقت ترک کردند و به خارج از ایران آمدند به دلیل مشکلات و گرفتاری ها، بسیار سخت و پیچیده است که بتونن در مرکز توجه قرار بگیرن و در مسیری قرار بگیرن که همه چیز با هم هماهنگ بشه که بتونن به اصطلاح وسیله‌ای یا سکویی برای پرتاب شدن ایشون و چهره شدن بین‌المللی این آدم‌ها بشه. سپاسگزارم که
خواهش می‌کنم جناب مجلل. سوال آخر، سوال آخرم اینه که خب همونطور که خود شما هم مطلع هستین، برای اطلاع شنوندگان میگم این پروژه 12 روزه تازه بخشیش هم در سفری به ترکیه انجام شده، یعنی اینکه همش هم در واقع در شهر گوتنبرگ یا اطرافش نبوده و تازه یه سفر ترکیه هم اینگور بوده داخلش. من میخوام بدونم که جناب مجلل چه خاطره ای حالا در زمان فیلم برداری دارید، یا اگر احیانا نکته ای به ذهنتون میرسه در ارتباط با اون دوره این چند روزه که شما هم این افتخار رو من حداقل داشتم کنارتون باشم، چه خاطره ای به ذهنتون میرسه که برای شنوندگان ما تعریف بکنید؟
والا در سوئد و در یوتوبوری که شهر شما دوستان و آقای رحیمی هست و خب به همه جا دسترسی و تسلط داشتن، به من به عنوان میهمان که آمدم و فرصتی شد که هم دوستان قدیمیم رو ببینم و هم کار فیلم برداری رو انجام بدیم، خب همه چیز خیلی طبیعی و مرتب پیش میرفت و همه امکانات هم در اختیار بود. آقای رحیمی هم به کمک شما و سایر دوستان همه چیز رو فراهم کرده بودند، هر جا هم مشکلی بود خب با یه تلفن و با یه اشاره و با یه تقاضا از دوست دیگه ای انجام می شد و چند روزی که من اونجا بودم به بهترین شکل به اصطلاح صورت پیدا کرد. من و تعدادی از دوستان، شاید لازم باشه اینجا بگم که تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که کار خودمون رو انجام بدیم و کار خودمون رو هدیه بکنیم به ایشون، به سازندگان فیلم، و این کار رو کردیم. اما جالب برای من در ترکیه بود، در یک کشور دیگه، یه جای شروع، و اون هم یکی دو روزی که کار فیلم برداری قرار بود انجام بشه با همه معضلاتش. یکی از بزرگترین معضلاتش هتل زیبایی بود که ایشون برای اقامت ماها انتخاب کرده بودن. این در یکی از محله های وسط شهر استانبول بود، جایی که به اصطلاح پستی بلندی بسیار وحشتناک و کوچه پس کوچه های زیادی داشت که رفت و آمد درش بسیار سخت بود و برای پدرها و پیرمردای فیلم مثل آقای اویسی، البته آقای اویسی که جوان هستن، برای بنده خیلی سخت بود، خیلی سخت بود که از این هتل بیایم بیرون و خودمون رو برسونیم به کنار اسکله یا به اولین مغازه، یا برای اینکه اینقدر پستی بلندی و کوچه های عجیب و غریبی داشت که نمیشد به راحتی عبور کرد. و مضافم بر این که اون یکی دو روز فیلم برداری مصادف شده بود با روزهای به اصطلاح نشنال داگ در ترکیه یا تظاهرات و روز ملی و اینا بود که دقیقا توی محلهای فیلم برداری تظاهرات وسیعی بود و مردم زیادی بودن از اهالی ترکیه و پلیس و اینا حضور داشتن، کار رو چند برابر مشکلتر میکرد. و خاطره تلخی که از خودش به جا گذاشت این که توی همون جلسه فیلم برداری یکی از وسایل به اصطلاح سیستم نوری فیلم رو که جعبه بزرگی بود که ارزش بسیار زیادی هم داشت، این رو در اثر شلوغی و اعتصاب و تظاهرات به سرعت محل رو ترک کردن، این جعبه مفقود شد. این وسیله رو بردن که بسیار هم سنگین بود قیمتش و یادم هست که خیلی همه گروه مشوش شدند و آقای ابراهیمی بیش از همه، آقای
رحیمی
بیش از همه، چون مسئولیت همه چیز خب با ایشون بود،
تقصیر خودش بود، منو با خودش نبرد.
شاید باور کنید. و تقصیر دیگه هم از ما بود که نمیتونستیم همراهشون باشیم، بلکه قادر نبودیم تمام روز و این سختی ها رو تحمل بکنیم. به هر حال این میلیون قیمتش بود، میلیون کرون عرض میکنم. این دستگاه علی رغم همه خساراتی که توی این فیلمشون متحمل شدن یا به این پروژه وارد شد، اون هم تحمل کردن. اما خب دیگه روز بعد وقتی روی کشتی بودیم و بقیه مراسم رو فیلم برداری میکردیم، انقدر ایشون روحیه بالا و مسلطی داشتن که خب همه فراموش کردن و همه کار خودمون رو انجام دادیم و بسیار هم لذت بردیم. خاطرات خوبی داریم از اون چه که گذشت در دوره فیلم، این ساخت این فیلم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مجلل. اگر که صحبتی با شنوندگان دارین، فقط من یک کوچولو اطلاع بدم که به دوستان عزیز که روز 25 ماه مارش در شهر استکهلم، روز 24 مارش در شهر اوپسالا، 26 مارش یک شنبه در شهر گوتنبرگ و 27 مارش در شهر مالمو این فیلم سینمایی در واقع فقط برای یک سانس به نمایش در میاد و اکران میشه و با همراه با فرش قرمز که عزیزان هنرمند این فیلم هم در این فرش قرمز در واقع حرکت میکنن و شما دوستان میتونید که باهاشون عکس بگیرید و خاطره سازی بکنید با هنرمندان جدید و قدیم کشور زیبای ایران و کشور خودمون. جناب مجلل اگر که صحبتی نیست با شما خداحافظی بکنیم و الا که گوش میکنیم به فرمایشات شما.
استدعا میکنم، من خواستم فقط آرزو بکنم که امیدوارم این سعادت و افتخار رو داشته باشم، اتفاقی پیش نیاد و من هم در خدمت دوستانم باشم و برای اولین بار قدم روی فرش قرمز بگذارم، چون من هر چه کار کردم یا روی حسیر بوده یا روی خاک و به زبانهای دور و گذشته مربوط میشه. امیدوارم این سعادت داشته باشم که همراه باشم. نکته ای رو که میخواستم بگم که از دیشب این خبر رو شنیدم و بسیار روی من اثر گذاشت، بیمهریه که روزگار نسبت به دنیای هنر و به خصوص دنیای سینما داره. چهره های شاخصی در طول سالی که گذشت دنیای ما رو ترک کردند و ما رو در اندوه فرو بردند. شاید جا نباشه اینجا که این مطلب رو بگم، چون روز جشن چهارشنبه سوری نزدیک نوروز هستیم، اما اتفاقی که دیشب افتاد و به ناگهان یکی از چهره های شاخص سینمای ایران، تهیه کننده، مرقد و به اصطلاح قلم به دست سینمای ایران که من ایشون رو دنبال می کنم، دنیای سینمای ایران رو به عنوان شوالیه سینمای ایران می شناختم، آقای علی معلم، بله، به ناگهان در سن بسیار پایین که کسی انتظار رو اصلا انتظارش رو نداشت از میان ما رفتند و بسیار بسیار اسباب تأسف. من خواستم علی رغم این موقعیت و شرایط خوبی که شما ایجاد کردید تو این شرایط به خصوص، این رو مطرح بکنم و تسلیت بگم به خودم و به دنیای سینمای ایران و بسیار بسیار اسباب تأسف هست. در تقدیر هنوز برای من قابل باور نیست. ایشون کسی بود که این مجله دنیای تصویر رو شماره 272مین رو اگه اشتباه نکنم اخیراً منتشر می‌کردن یا منتشر کردن برای عید نوروز و جشنواره حافظ رو به راه انداخته بودن که یک جشنواره مقابل جشنواره‌های دیگه بود که بسیار
کاملاً هنرمندانه بود، اصلا هیچ نقش دولتی تویش وجود نداشت.
بله برگزار می‌شد. به هر حال جای شخصیت‌های بزرگی مثل ایشون که خیرخواهانه و خیلی اندیشانه کار میکنند همیشه خالی خواهد موند و عجیب اینه که این روزگار هرچه خیلی از میون بر میداره، به ویژه و به خصوص برای دنیای ما، دنیای فرهنگی و هنری. این اسباب تأسف است. و در پایان یک بار دیگه از این مطلب بگذاریم، تبریکات صمیمانه‌ام رو، شادباش‌های صمیمانه نوروزون رو باید تقدیم بکنم به شنوندگان شما و دوستانی که این صدا رو میشنوند. سپاسگزاری بکنم از شما، از آقای رحیمی که مجموعاً این امکانات رو پیش آوردن که بتونیم این رو در روی رو داشته باشیم با هموطنانمون، و در پایان از قول آقای دکتر تورج پارسی بگم گرچه اینجا گرفتار زمستان هستی، دلبرا سفره نوروز بگستر که بهارت آمد.
بسیار سپاسگزارم جناب مجلل از این که افتخار دادین و این وقت رو برای ما منظور کردید. تشکر میکنم.
لطف دارید.
روز بر شما خوش باد.
روز بر شما.